الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بيان إشكالاتي بود كي بر استدلال بآية مباركه و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شده بود. حاصل اشکال اول این بود که شعائر الله ولو به حسب ظاهر عامه، لذا هر چه که منسوب به خدای متعال باشه رو شامل میشه، اما با بعض از قرائن ما به دست میاریم این نکته رو که شعائر الله شعائر خاص هست و این شعائر اون چیزهایی است که مرتبط به حج و قربانی حج، لذا دلیل میشه اخص از مدعا. چند قرینه هم در این زمینه اشاره کرده بودم که بیان شد. پس نتیجه اینه که به فرض اضافه کردن شعائر به الله و یا کلمه من یعظم، هر کسی که، خب هر کسی که در هر مقامی که در هر محدوده ای که تعظیم شعائر کنه، این میشه قرینه بر این نکته که شعائر الله عامه. ولی در این حال با توجه به قرائن داخلیه ای که در این آیه مبارکه بود، این قرائن جلو انعقاد ظهور در عموم رو میگیرد و لو سلمنا که قرائن داخلیه هم جلو انعقاد ظهور رو نگیره، یعنی قرینه داخلیه رو نپذیریم، قرائن خارجیه ای که اشاره شد جلو انعقاد ظهور رو میگیرد عند بعضن، یا جلو حجیت ظهور رو میگیرد و در مراد جدی تصرف میکند عند مشهور. این حاصل اشکال اول بود بر استدلال به این آیه مبارکه. گیرم که ما باز این رو نپذیریم، علا ای حال با توجه به این اشکال اجمال پیش میاد در مراد از آیه. حالا اون یا به اعتبار اون معنایی که نمیدونیم در شعائر الله چیه، یا از جهت اینکه شعائر گفتن شعائر و دین الله، شعائر و مثلا مضافان الیهای متعدد، در نتیجه پس این هم به خاطر مضافون الیه شعائر که بین شعائر و الله تبارک و تعالی مقدره، طبعاً آیه شریفه از این جهت مجمل می شود. خب پس ما چه شعائر رو جمع شعار یا جمع شعیره بگیریم یک معناست، و این نکته‌ای که آقایان بیان کردند. در مقام پاسخ عرض می‌کنیم که ما می‌تونیم یک معنای جامعی بین همه معانی محتمله در نظر بگیریم و با کلمات اهل لغت هم موافق باشه. خب طبعاً خصوصیت هر کدام از این شعائر با توجه به اون موقعیت و مقامی که محل کلام هست روشن میشه. پس چه شعائر جمع شعار باشه یا جمع شعیره فرقی نمیکنه، یک معنای مشترک دارند و این هم پاسخ این اشکال. به علاوه اینکه فرمودند در یکی از قرائن که شعیره به معنای بدنه هست و خب این کلمه ای که فرمودن آقایان، این کلام را آقایان گفتن که شعائر اگر جمع شعار به معنای علامت باشه خوبه، اما اگر جمع شعیره باشه خیر، چون شعیره یعنی بدنه و طبعا نمیدونیم کدام یک از این دو معناست. پس آیه شریفه از این جهت معنای کلمه شعائر مجمل میشه. خب قدر متیقن از اون مطلق علامت یا بدنه، طبعا بدنه هست و دلیلی بر تعمیم معنای شعائر نخواهیم داشت. خب این هم که باز پاسخش معلومه، کسی نگفته که شعیره به معنای بدنه هست. معنای این واژه بدنه یکی از شعائر هاست، مصداق شعائر و شعیره هست و استعمال لفظ عام در معنای خاص نیست که بگید این خب پس فقط این معنا رو دارد و معنای دیگری ندارد. بله استعمال شده این معنای عام در مورد خاص، اما از باب انطباق مفهوم کلی برای یکی از مصادیقش. مثلا ما میگیم که زیدون انسانون یا الانسان زیدون، امر انسانون، مثلا حسن انسانون، تقی انسانون. آیا معناش اینه که انسان فقط تقیست؟ معنای کلمه انسان فقط تقی یا حسن یا امثال این هاست؟ خیر، این در واقع به کار بردن این واژه است و انطباقش بر یک مصداق خاص. حالا وقتی گفته می شود که بدنه شعیره هست، معناش این نیست که بدنه معناش معنای شعیره هست و شعیره غیر از بدنه معنای دیگری نداره، بلکه یکی از شعائره. همچنان که در جای دیگر هم گفتن که خب اینجا میگن والبدنه لهم لکم جعلناها مثلا من الشعائر به این مضمون، خب در جای دیگه هم گفتن ان الصفا والمروه من شعائر الله. پس لذا بدنه میشه مصداقی از مصادیق شریعت. خب در ادامه کتابی که معرفی کرده بودم، فقه الشعائر الدینیه، اشکال دیگری رو متعرض میشن، این که گفتن مضافون الیهی که بعد از شعائر و قبل از کلمه مبارکه یا الله مقدره، این معلوم نیست چه مضافون الیهی باشه، به خاطر این که خدمتتون عرض شه که معانی متفاوت هست و دائره هر کدام از معانی نسبت به معنای دیگر فرق میکنه. گاهی شعائر دین الله، گاهی شعائر طاعت الله، شعائر عبادت الله، شعائر حج است که حج حجی است که باز منسوب به خدای متعال و امثال اینها. خب این هم یک مناقشه دیگر بود در ضمن همون اشکال قبل. این رو هم جواب دادن که ما در علم اصول خوندیم که اصل در دلالات یک لفظ عام عمومیت است، مگر این که مخصصی ثابت بشه و وارد بشه. خب ایشون میفرماید که صرف این که معانی مختلفی میتونه مقدر باشه، این در دلالت ایجاد ضرر نمیکنه. و چرا؟ چون اون احتمالی که هست و احتمال ضعیف تره مانع از تمسک به ظهور در عمومیتش نخواهد بود. البته بنده عرض میکنم این ما برای ما قابل پذیرش نیست، چون اگر قرار باشه مضاف الیه های شعائر مختلف باشند و شعائر اللهی که ما میگیم شعائر دین خدا، شعائر طاعت خدا، شعائر حج مثلا و امثال اینها باشه، طبعا برعکس اون اصالت العموم وقتی است که عمومی منعقد شده باشه، بعد بگیم تا وقتی که مخصصی وارد نشد ما میگیم که عموم بر عمومیتش باقی است، در حالی که در ما نحن فیه هنوز این که عمومیت منعقد شده باشه اول کلامه. اگر شعائر و طاعت الله یا شعائر و عبادت الله باشه دائرش اخص از شعائر و دین الله، یا اگر شعائر الحج باشه دائرش اخص از همه این هاست، به اضافه این که این اجمال در مضاف الیه سبب میشه اصلا ظهوری منعقد نشه در ما نحن فیه، چون شما ظهور رو به چی، ظهور در عموم رو با چی میخواید اثبات کنید؟ با اضافه کردن شعائر به مثلا دین الله. خب لقائل ان یقول که اینجا شعائر و حج الله، شعائر حج خدای متعال، حجی که خدا اون رو بر ما فرض کرده در یک بار در عمر، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، به اعتبار دیگر ثبت الارض ثم انقش، شما اول اثبات اصالت العموم رو بفرمایید بعد طبعا سر این دائره اقل و اکثر و معنای اخص و معنای عام وارد بحث باید بشیم. خب پاسخ دومی که دادن البته پاسخ خوبی به نظر میرسه، چون میفرمایند به فرض که ما حرف قبل رو بپذیریم، که میپذیریم، بنده عرض میکنم میپذیریم، اما این معانی که مقدر است و هر کدام از این معانی محتمل هست همش بر شعائر دینی منطبقن، حرف خوبی است. اگر شعائر و دین الله باشه، شعائر و طاعت الله باشه، شعائر و عبادت الله باشه، خب همه اینها معانی درست و خوبی است و شعائر دینی تلقی می شوند. بعد ایشون اشکال میکنه که اگر بگیم که آقا اینها توسلی هن و اون به اصطلاح تعبدی نیستن، میگن خیر تمام این اعمال عبادیه میشه با قصد قربت تعبدیتشون رو هم درست کرد، چون بعضی از اعمال هستن که تعبدی هن مشروط به قصد امتثال امر و قصد قربت هن. حالا قصد امتثال امر یا قصدهای دیگر طبعا اگر این قصد رعایت نشه عمل باطله. بعضی از اعمال هستن که لو سلم لو فرز خود اون عمل به ماهو، این عمل توسلی است، تعبدی نیست، اما با رعایت نیت و اصلاح نیت میتوان اینها رو تعبدی تصویر کرد. خب حالا در ما نحن فیه هم هر کدام از اینها باشد، چه شعائر دین الله، شعائر طاعت الله، شعائر عبادت الله باشه، مطلوب ما صادق است و درست خواهد بود، همه اینها رو بهشون شعائر میگیم. بله، اما اگر شعائر حج الله باشه طبعا دیگه نمیتونیم استدلال کنیم بهش بر ما نحن فیه. چرا؟ به خاطر این که دائره خیلی خاص میشه و حال این که ما میخواستیم دائره شعائر رو به معنای عامش برداشت کنیم. ایشون میفرماید ولی این ادعا هم به خودی خود دچار اشکاله، چون که همچنان که قبلا گفتیم اگر بخواد دلالت بر حج و عبادات در حج کنه، این از باب بیان مصداقه نه از باب حصر. دلیلش چیه؟ دلیلش وجود یک سری روایاتیه که در این روایات استفاده می شود که شعائر تفسیر شده به اضحیه قربانی و امثال اینها، اما از باب تطبیق یک معنای کلی است بر احد مصادیقش و حصر مراد نبوده. مثلا روایتی داریم از معاویه ابن عمار که در این روایت از آقا امام صادق علیه السلام مطلبی رو نقل میکنه ایشان: بر جناب صفوان از معاویه ابن عمار نقل میکنه که معاویه ابن عمار از آقا امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن اذا رمیت الجمره فاشتر هدیک ان کان من البدن او البقر، وقتی رمی جمره کردی برو قربانی تو بخر، حالا بدن باشه یا بقر باشه، و الا فجعله کبشا میش باشه گوسفند، کبشن سمینن فحلا که هم چاق باشه نر باشه، فالم تجد تجد اگر پیدا نکردی، فما تیسر علیک، و اون چه که اصطلاح برای تو بله، فالم تجد فموجوعا من الظأن، و فالم تجد فتیسا فحلا، فالم تجد فما تیسر علیک، و عظم شعائر الله عز و جل. خب الان اینجا در این آیه مبارکه، در این روایت، خب میبینید که حضرت سلام الله علیه میفرمایند وقتی جمره رو رمی کردی هدی و قربانی تو بخر، امکان من البدن اول بقر. خب بدن قبلا هم عرض کردیم بر وزن قفل و جمع بدنه هست، بدنه یعنی اون شتری که برای قربانی قرار داده میشه. راغب در مفرداتش میگه بدن وقتی استعمال میشه که بزرگی جثه و بدن مراد باشه، و خب این طبعا، اما جسد در جایی استعمال میشه که رنگ مراد باشه. ایشون میگه که مثلا گفته میشه ثوب و مجسد و امرأتون بادن یا بدین. صوبون مجسد یعنی لباس رنگ شده و خانم تنومند. خب به این شتر و قربانی هم چون فربه بوده، تنومند بوده و سمین و بزرگ بوده بدنه میگن. اقرب الموارد میگه شتر قربانی رو به این جهت بهش بدنه میگفتن که جمعش بودنه هست، که اینها رو سعی میکردن فربه کنن، قوی کنن، بزرگ و پر به اصطلاح عضله و گوش بشه، که برای قربانی حج میخواستن از اینها استفاده کنن. بقره هم که معناش معلومه و یعنی گاو. بعد حضرت میفرماین و الا فجعله کبشن سمینن فحلا. خب این هم که باز کبش به اصطلاح به اون گوسفند کبش سمین فحل، یعنی گوسفند نر یا قوچ اصطلاحا گفته میشه، که جستش هم خوب باشه و بزرگ باشه. و حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هم نوشتن که کبش رو قربانی کرد و جبرئیل علیه السلام برای ایشان کبش آورد. خب این هم باز واژه بعد. در ادامه میفرمایند فالم تجد، حالا اگر این کبش هم پیدا نشد چه باید کرد؟ خب موجو به اون حیوانی میگن که در واقع بیزتینش رو کوبیدن و رگهای بیزتینش البته کوبیده شده، در مقابلش مرزوزه با سادزاد، که مرزوز اون حیوانیه که خود بیزتینش هم کوبیده شده باشن. پس موجوع یعنی اونی که عروق و رگهای بیزتینش کوبیده شده باشه، مرزوز خود بیزتین. هدفشون هم این بوده که شهوت حیوان کم بشه حالا یا سبب می شده که مثلا فرض کنید که حیوان چاق بشه، و یا این که مثلا بتونه باروری کنه اگر حیوان بوده که بار رو میخواسته حمل کنه و این کار رو بکنه. خب در اینجا حضرت میفرمایند که اگر هیچ کدام از این سه بدن و بقر و کبش رو پیدا نکردی، کبش سمین فعل موجوع از زعن رو قربانی کن. زعنم که اون حیوانی و گوسفندی رو میگن که پشم داره و گوسفند اصطلاحا بهش گفته میشود. بعد حضرت در ادامه میفرمایند اگر این هم نشود، تیز هم به بزی گفته میشود که در این روایت شریف به اصطلاح بز نر باشه. پس باز اگر گوسفند و قوچ نشد بز نر. فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر پیدا نکردی، فَمَوْجُوعًا مِنَ الزَّعْنِ، بله معذرت میخوام، فَإِلَّمْ تَجِدْ فَمَوْجُوعًا مِنَ الزَّعْنِ فَإِلَّمْ تَجِدْ فَتِيسًا فَحْلَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ وَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ایشون استشهادش به این فقره هست که حضرت می‌فرمایند وَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، صيغه امر هست، دال بر وجوبم هست، و یک کبرای کلی رو حضرت دارن بیان می‌کنن و منطبقش میکنن بر مصادیقی که در این آیه در این روایت آمده. خب البته میشود عرض کرد که درسته که چند مصداق حضرت بیان کردن و در پایان و عظم شعائر الله عز و جل فرمودن، اما تمام این مصادیق باز مصادیق قربانیست و اضحیه هست که مصادیق مربوط به حج بیت الله الحرامه. خب طبعا این پاسخ ایشان رو ما نمیتونیم بپذیریم که با توجه به این روایت ایشان میفرمایند معلوم میشود که از باب بیان مصداق هست. بله شاید بشود اشعاری استفاده کرد که و عظم شعائر الله عز و جل عام باشه، اما بالاخره با توجه به ذکر مواردی که قبل از این آمده عمومیتش اول کلامه. بله البته ایشان سخن خوبی دارن، می فرماین که موارد دیگری هم داریم که معنای عامی به کار رفته و مصادیقی هم در کنارش آمده و بزرگان از اون معنای عام و الفاظ عموم همون معنای عام رو استفاده کردن، مثل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید و انتم حرم، که در این آیه مبارکه که آیه اول سوره مبارکه مائده هست، خب الان در اینجا اوفو بالعقود، العقود جمع محلای بلامه و مفید عمومه، هر عقدی که بین مردم انجام می شود شما واجب الوفاست براتون. خب طبعا بلا فاصله پشت سرش فرموده احلت لکم بهیمت الانعام. اگر ما بخوایم به سیاق اخذ کنیم طبعا باید بگیم که اونچه که حلال شده چیست؟ اون ما یؤکل من بهیمت الانعام، از چارپایان. و آیا واقعا این گونه است؟ خیر، یکی از موارد عقود معامله ایست که در مورد بهیمه انعام صورت گرفته باشد. البته یه برداشت دیگری هم در اینجا هست که بگیم نخیر، اصلا اهلت لکم بهیمت الانعام یک جمله مستأنفه جدیدی هست که ربطی به اون اوفو بالعقود قبل نداره. خب همین پاسخ رو در مورد ما نحن فیه دادن که در ما نحن فیه هم حضرت سلام آیه شریفه ای که حضرت گاهی استناد کردن، خب در آیه شریفه آمده که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بعدش خدای متعال اون فرمایشی رو میاره که لکم فیها منافع و الى اجل مسمى. ایشان میفرماید که اینجا رو هم ما ممکنه که شبیه همین جواب آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بدیم. هر جوابی که از سیاق در این آیه شما میدید ما هم جواب میدیم از سیاق در آیه شعائر. و تازه در اینجا سیاق در یک آیه هر دو آمده، ولی در آیه شعائر در دو آیه آمده. بنده عرضم اینه که خیر، لکم فیها منافع و الى اجل مسما فانها من تقوى القلوب، این خب ضمیر باز درش به کار رفته و ضمیر باید مرجع داشته باشه و مرجعش علی القاعده همون شعائری هست که قبلش استعمال شده. بله، اون نکته ای که بنده عرض کردم که از یک طرف فرموده والبدنه جعلناها لکم من شعائر الله، یا فرموده الصفا ان الصفا والمروه من شعائر الله، که ظاهر در اینه که این من تبعیضیه است، پس صرف اضحیه و قربانی نیست، صفا و مروه هم هست. لذا آیه شریفه دلالتش بر عموم ظاهرا محظوری نداشته باشد و مورد هم که سر جاش ما خوندیم مخصص نیست. این اشکال اول و مناقشه اولی که نسبت به آیه شریفه شده. مناقشه و اشکال دوم این بود که به فرض بپذیریم آیه داله بر عموم هست و بگیم مراد از شعائر الله شعائر دین هست، اما باز هم نمیتوان گفت که آیه دلالت داره بر یک حکم عام نسبت به همه شعائر. چرا؟ چون حد اکثری که آیه دلالت دارد رجحان تعظیم شعائر هست، چرا که در مقام بیان همه افراد شعائر که نبوده، در مقام این بوده که فل جمله به بیان بفرماید که تعظیم شعائر واجب هست. لذا در هر شعیره باید به دلیل خاصش مراجعه کنیم، ببینیم اگر دلیل خاصی داشت یا اگر اجماعی بود، یا در نفوس متشرعه ببینیم چی مرتکز هست و امثال اینها. و این مناقشه دوم بود. پس آیه مبارکه از حیث حکم مجمل شد، نه از حیث موضوع که مراد از شعائر باشه. حکمش چیه؟ حد اکثر ما رجحان و مطلوبیت رو میفهمیم، اما وجوب خیر. بله، اگرم بر وجوب بعض از شعائر دلالت کنه اما نیازمند به دلیل هست و این دلیل نمیشه که در موارد دیگر ما قائل به وجوب بشیم. پس آیه مبارکه دال بر وجوب همه موارد که نیست، ما باید بگیم حد اکثر رجحان رو میفهمانه و ایشان نقل میکنه که پس آخر الامر مستشکل میگه که استحباب تعظیم شعائر استفاده میشود. در مقام پاسخ ما عرض میکنیم که اولا ما در مقام اثبات این نیستیم که تعظیم شعائر در تمام موارد واجب است. بله، تعظیم شعائر بدعت نیست، بلکه قرآن کریم هم بر او تأکید کرده. و تعظیم شعائر دینی امری است که از دیدگاه شارع راجح و مطلوبه و در واقع خود شارع داره ما رو تشویق میکنه به انجامش. این رو هم از آیه میفهمیم و میفهمیم که رجحان داره، مطلوبیت داره. حالا در بعض از موارد ممکنه که به حد وجوب برسه بعضی از مصادیق، بعضی از مصادیق هم به حد استحباب. ما نمیخوایم بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا، که البته خود همینم اول کلامه که آیا باطل است یا نه و محال است یا نه، اما علا فرض این که تازه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو هم جائز ندانیم، اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. این حد اکثر در مقام بیان رجحانه، یک معنای عام بین وجوب و ندب، یا بگیم نه در مقام بیان وجوبه اما مواردی که مستحبه از تحت این آیه خارج میشن و ادله دیگر شامل اونها بشن، و همین مقدار برای ما کفایت میکنه و مطلوب حاصل می شود. پس آیه شریفه ازش استفاده مطلوبیت می شود. و پاسخ دومی که داده شده اینه که امر به طبیعت طبعا سرایت به افراد می کنه و اول امر به طبیعت تعلق می گیره و از طبیعت به افراد، و چون که وجود طبیعت به وجود فردش هست، لذا در احکام شریعت در واقع امر و یا نهی به افراد تعلق نمیگیره بلکه به طبیعت تعلق میگیره. بعد فرد حکم طبیعت برش بار میشه مگر جایی که دلیل خلافی داشته باشیم. در ما نحن فیه هم امر به خود تعظیم شعائر تعلق گرفته، به افرادش تعلق نگرفته. از طبیعت سرایت به افراد میکنه و مانعی نداره که خب طبعا حکم طبیعت بر حکم فرد منطبق باشه. خب ایشون مستشکل در اینجا میگه که حکم طبیعت وجوبه، پس باید افرادش هم همه مصادیق واجب باشن و در اینجا طبعا نقض میشه چون بعض از موارد مستحب است. پس طبعا وقتی مستشکل بپذیره که این امر است، امر ظهور در وجوب داره، البته با نه اینکه صيغه امر باشه در آیه شریفه، ولی در روایت خب حضرت فرمودن و عظم شعائر الله عز و جل، صیغه امر ظهور در وجوب داره و ما هم میگیم واجب است، اصلا میگیم وجوب رو استفاده میکنیم، و اگر مواردی استحباب باشه اون موارد به دلیل خاص استحبابشون ثابت میشود. این هم مناقشه دوم، و انشاءالله جلسه بعد آیه دوم رو متعرض میشیم. ولله الحمد.